راديو اقتصاد. اعتبار 2000 میلیارد تومانی برای تهیه نهادهای دامی با دامدار کارت. معاون امور تولید دام وزارت جهاد کشاورزی گفت 2000 میلیارد تومان اعتبار در قالب دامدار کارت برای تهیه نهادهای دامی در اختیار دامداران قرار می‌گیرد. دماوندی نژاد در مراسم رونمایی از دامدار کارت افزود این کارت که با اعتبار 10، 20 و 50 میلیون تومانی در اختیار دامداران قرار می‌گیرد برای کمک به تهیه نهادهای دامی در 3 ماهه زمستان است. معاون امور تولید دام وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد البته اعتبار زمانی استفاده از این کارت نامحدود است، اما آنچه هدف وزارت جهاد کشاورزی بوده کمک به دامداران برای تهیه نهادهای دامی در فصل زمستان است. دماوندی نژاد گفت این اعتبار 2000 میلیارد تومانی برای مرحله نخست در نظر گرفته شده و این کارت از سال آینده در مراحل جدید و با تخصیص اعتبارات بالاتر و جدید شارژ خواهد شد. دماوندی نژاد افزود دامداران با استفاده از این کارت اعتباری فقط می توانند نهاده های دامی تهیه کنند و مبلغ آن را به صورت 6 ماهه و 1 سال پرداخت کنند. معاون امور تولید دام وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد دامداران می توانند با مراجعه به جهاد کشاورزی استان خود به بانک جهت دریافت تسهیلات معرفی شوند.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سیزده و سه دقیقه و 38 ثانیه از پخش رادیو اقتصاد با افتخار در کنار شما عزیزان هستیم. خاطرتون باشه که استفاده مناسب از فرصتها در گرو همت و تلاشه و اونهایی که متاسفانه فقط به شانس فکر میکنن در رویا و آرزو میمونن و امکاناتی رو که در اختیار دارن و به وسیله اون میتونن به موفقیت برسن نادیده میگیرن. انشالله که پر انرژی و سرحال در امتداد امروز 30 آذر ماه لحظه های خوبی رو با برنامه ریزی داشته باشید، چرا که میگن با برنامه ریزی حق انتخاب های ما از پیش تعیین شده و بدون استرس، استراب، پریشانی خاطر میتونیم هر کاری رو در زمان مناسب خودش انجام بدیم. انشالله فرصت‌ها تکرار ناپذیرن و هر لحظه از زندگی خودش یه فرصت جدید. خدمت شنوندگان جدید و عزیزانی که همینک در کنار ما هستند با موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد همراه هستند، یادآوری کنم راه های ارتباطی رو برای حسن تعامل شما دوستان عزیز. یه سامانه پیام کوتاست که شماره روندیست، میتونید در ذهن شریفتون اون رو حک کنید، 30,000-36-37. شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد هم 27-86-2098 و شماره تلفن 162 روابط عمومی هم که شماره است آشنا برای همه شما عزیزان که میتونید نقطه نظرهای خودتون رو منتقل کنید. با آرزوی همراهی همه شما دوستان و همراهان همدل دعوت میکنم شنوندگی ایران بانو باشید.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون می گفتن از مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می کردم.
ایران بانو
هر جا گفتن این کار نمیشه، گفتم اگه خدا بخواد و کرم میخواد میشه. همین یک کلمه. انقدر من رفتم ادارات گفتن نه نمیشه، من گفتم اگه خدا بخواد از کرم میخواد میشه. من از شما هیچ کاری.
بانو مرسه اسماعیلی، کارآفرین نمونه استان همدان در سالهای 84 و 86، از بانوان سخت کوش کمپین زنان نسل تحریم، عضو کانون کارآفرینان استان همدان.
استان همدان روستای منصورآباد دنیا آمدم. بابام کشاورز بود، مادرم خانه‌دار بود، بابام چند تا برادر بودن، زنموی و برادروی و خواهر با هم زندگی میکردن. بعدم بابام نه ترکتور داشتن، با ترکتور با عموم سوار میکرد، با خودش میبرد، گندم درو میکردن، میبرد، یونجک میچیدن، عموام منو میبردن. بابام نه گاوگستان زیاد داشتن، منصورآباد باغ و زمین زیاد داشتن. من خیلی من دو دام توی رو دوست داشتم، دوست یعنی بابام اینا 250 تا گوسفند شیری داشتن، دونه دونه همه رو با اسم میشناختم. اینطور خیلی علاقه داشتم به حیوانات. مثلا گوسفند رو چوپان میبود، من دمی در منتظر بودم که گوسفند رو من جدا میکردم میوبردم. عاشق حیوانات بودم.
دختر عاشق کوه و دشت و صحرا و حیوانات و زندگی روستایی، به واسطه ازدواج با همسرشون مدتی از روستا خارج شدن و به تهران مهاجرت کردن. اما ظاهراً تقدیر باید اینطور رقم می‌خورد که دوباره به روستاشون برگردن.
من سنم کم بود، ازدواج کردم و شوهرم با برادرش کارخانه پلاستیک سازه داشت. روستای منصورآباد ازدواج کردم، خونمون منصورآباد بود، خونه پدر شوهرم. بعد دوباره که شوهرم که این کارخانه را درست کرد رزن، ما را برداشت آورد رزن. دیگه از رزن بچه ها بزرگ شدن، ما رفتم تهران. گفتم بچه ها که درس مرس میخونن بذار تهران درس بخونن.
بله.
دیگه من قاسند پایین خانداره رو شروع کردم. دارای 5 تا فرزند بودم تقریبا، بچه هم دیگه خوندن و دانشجو شدم.
تو این زمانی که بچه ها درس میخوندن و شما فرزندداری و خانداری میکردید کار نمیکردید پس خانم اسماعیلی؟
چرا؟ چرا؟ کارم میکردم. شوهرم از این کارخانه که شوهرم کار میکرد دیره های پرده بود، منم می آوردم تو خونه، مثلا از شوهرم دستمزد می گرفتم. گیره پرده تولید میکردن، دسته تولید میکردن، پلاستیک تولید میکردن. ولی این گیره ها که شوهرم میداد کسای دیگه سودا میکردن، مثلا خانه ها میداد که خانما میبردن، منم میگفتم بیا بیا خورده هم خلوته خودم، میگفتم یه پسنداز بشی که بچه هم کچکن دانشتو دارم ماشین دادم. اون ماه 20 من 2 ماه خرج خونه بود دیگه، سال 65-60. سوارم با برادر شریک بودم دیگه سودا شدم، کارخانه تعطیل شد، سوارم بیکار شد، منم با 3 تا بچه 3 تا دانشجو 2 تا مؤسسه. از یه طرفم شوهرم مرد شد. اون موقع خونم تهران بود، رزن نبودم، خونم تهران بود دیگه.
رزن از شهرستان های استان همدانه.
همدانه بله. دیگه ما خونمون تهران بود دیگه، برادرها دیگه و با شوهرم چپ افتادن دیگه جدا شدن. کارخانه هم تعطیل شد، شریک های دیگه هم داره، شریک هم دیگه نیومدن دیگه. شوهرم مریض شد و ما هم دیگه دیدم تهران نمیتونم، خونه تهرانمون رو دادم به برادرش. ما اومدم تو رزن نشستم، گفتم دیگه سودا میشم بذار خلاص بشه دیگه، دیگه دعوا فایده نداره.
یعنی دوباره مهاجرت کردید همدان؟
دوباره من با بچه‌ها رو برداشتم آوردم رزن، اون رو دادم به برادر شوهرم، برگشتم اومدم رزن. همین کارخانه ای که بود شریک بودن دیگه، اومدم خونم و زندگیم آوردم تو کارخانه.
محل زندگیتون هم همون کارخانه؟
الان همین کارخانه تعطیل دیگه، تعطیل اسمش کارخانه تعطیل.
بیماری همسر خانم اسماعیلی و تعطیلی کارخانه‌ای که محل امرار معاششون بود، روزهای ناامید کننده‌ای رو تداعی می‌کرد. اما داستان زندگی خانم اسماعیلی و خانواده‌شون با یه چشم روشنی ساده عجیب ورق خورد.
من که از تهران برگشتم اومدم، قدیم یه همسایه داشتم، خدا بیامرزه، خودش هم شوهرش. اینا برای من یه دنه مرغ آوردن، مرغ با جوجه هاش آوردن برام. یه دنه مرغ و جوجه هاش آوردن، یه همسایه دیگه مونم یه دنه بغلمون آورد. یه دنه پسر داشتم، برای پسرم دوست داشتم ماره، یه دنه بغلم کادو آوردن، یه دنه هم که مرغ و با جوجه هاش کادو آوردن. دیگه همسرم همه بیکار بود، همه مریض شده بود. شوهرم خیلی آدم خوبیه،
خدا حفظشون کنه.
مردم داره یه لقمه نون داشته باشه میگه همه بخوره با هم بخورم خدایش. این یه دنه بغلمه را پسرم هم کوچک بود، گفت مامان بیرم یه دنه بغلمه لنگه اینه بگیرم. یه دنه بغلمه گرفتیم، بغلمه شد دوتا، بغلمه شد دوتا. شوهر منم مرض شد، پسرم رفت یه مقدارم مرغ و خروس گرفت، جا بزرگ بود دیگه. ما با اون مرغ و خروس زندگیمونو سر کردیم.
یعنی کارخونه تعطیل بود، شما تو فضا اومدین از این مرغ و خروسا امرار
ما اومدیم اینطور زندگیمونو چرخوندیم دیگه. شوهر بیکار، شوهر مریض با 5 تا بچه، 3 تاش دانشجو، 2 تایم که موثر بودن. پسرم هم میرفت یه مقدار باز بیجامی بگیرفت و بود، ما زندگیمونو میچرخون. یه بغلمه شد 2 تا، شد 20 تا، 20 تا بغلمه شد 50 تا، 50 تا شد 100 تا، 100 تا شد 250 تا، یه دفعه شد 500 تا. این بغلمه دیگه ما با اونا زندگیمونو میچرخون. بعد یه روز من رفتم کمیسیون بانوان، یه دوستو داشتم، گفت حاج خان چیکار میکنی؟ بغلمی‌ها رو خیلی زیاد کردی اون روز از درتون رد میشه. گفتم آره والا زیادم نمیخرن که، هر کی میاد یه دنه میذارم زیر بغلش کارت میدم میبره. خندیدم. یه دفعه از فرمانداره یک اومد کمیسیون بانوان، اومد کمیسیون بانوان از فرمانداره، گفت که آره خانم اسماعیلی ببین چقدر بغلمی داره، بریم بخریم. شوخی کردن و حرف زدم، من اومدم خونه. 2 روز بعدش دیدم از فرمانداره 3-4 نفر اومدن خونه. یه دفعه گفتن که خانم شوقیان چرا نمیای این بغلمی‌ها را صنعتی کنی؟ گفتم دیگه همین دیگه کار میکنم دیگه، نمیدونم والله همین موندم.
سنتی
دیگه
کار میکردید شما؟
بله سنتی بود. بعد دیگه یه روز دعوت کردم من فرماندار، گفتن که بیا این درخواست نوشتیم برو دنبال صنعتی کردن. سال 79-80 دیگه رفتم، گفتم والله حاج تو فرمانداری اینطوری گفتن، گفت خیلی سختی ها، باید کفش آهنه بپوشین، 1000 تا اداره باید بیرین.
اینو همسرتون بهتون گفتن؟
اینو همسرم گفت، خیلی سختی ها، اگه ناراحت نمیشین، خسته نمیشین، بسم الله، اگه خسته میشین ولش کن. اونا یه چیزی گفتن، گفتم توکل بر خدا برم. رفتم درخواست دادم، اینا را دادم، خدا خیلی کمک کرد. پسرم هم رفت سرباز، شوهرم هم که مریض حال بود دیگه. دیگه رفتم دنبال صنعتی کردن بغلمون.
راسته که میگن کس بی کسا خداست. خانم اسماعیلی خواستن و حرکت کردن، خدا هم برکتشو داد.
رفتم گفتم باید زمین داشته باشی. گفتم خدایا چیکار کنم؟ یه مقدار تلامله داشتم، یه مقدار سوستان قرض کردم، رفتم زمینش خریدم. دست خاله، خدا وکیل دست خاله. گفتم که هیچی نداشتم. یک بود، یک 500,000 تومان داشت بهم، یک 100 تومان داشت بهم. اینطوری کمک کردم. سال 80.
بله.
79-80. بعد رفتم زمینشو گرفتم، کاغذشو بردم، درخواست دادم به جهات کشاورزی. خدا خیرشون میده، خیلی کمک کردن، خیلی کمک کردن. اومدن و زمینشو تایید کردن و جاشو خلاصه کردم، جاشو تایید کردن و 82 ما شروع کردیم ساخت و ساز صنعتی کردن سالن بوقلم.
سالن پرورش بوقلمو که صنعتی اداره میشه مثل سالن مرغداری هست؟
بله بله. دو تا سالن ساختن، 17 میز. هیتر میخواد، آسیاب میخواد، میکسر میخواد، آبخوره میخواد، دونخوره میخواد، اینا رو همشونه میخواد دیگه. منم خریدم دیگه، صنعتی شد و خدا را شد. شوهرم هم خوب شد، به برکت، به نعمت اول خدا، دوم خدا، رفتم مشهد امام رضا، خدا را شد شوهرم هم خوب شد. درآمد من همه از مرو بوقلمون.
فروش زنده بوقلمون؟
فقط فروش زنده بوقلمون.
کشتار ندارید پس؟
کشتار ندارید. یه موقع دوست آشنه فامله دو سه تا بخوان اونو مثلا کشتار میکنم. نه کشتار ندارم اون صورتی که بزرگ کشتر کنم، نه کشتر ندارم.
فقط در استان همدان به فروش میرسه یا شهرهای دیگه هم؟
کل ایران، کل ایران. دیگه الحمدلله از 84 دیگه جوجه را ریختیم. از خارج جوجه میخریدیم، از کانادا می اومد، از انگلیس می اومد. 6000 تایی کردم، مجوزم 6000 تایی بود. الان انشالله مجوزم کامل بشه 20000 تایی. سالانه دو دوره تولید میشه دیگه. 6000 تا دارم، 14000 تا مجوزش در حال گرفتنه. ببینیم انشالله میدن چیکار میکنم.
و حالا این روزها از برکت مزرعه صنعتی پرورش بوقلمون خانم اسماعیلی خیلی ها به درآمد رسیدن و رزق حلال.
خیلی ها از آن مشاوره میگیرن، خدایش هم راهنمایی میکنم، هر ساعت زنگ بزنن. خیلی هم که همین کمک کردم، جوجه میدم مثلا، میگن ما بیرم این کار ادامه بدیم، میگم نه این کار ادامه نده، اول یه 50 تا، چون سخته، خیلی سخته. اول 50 تا، 100 تا ببر، ببین میتونی این کار بکنی، بسم الله. نمیتونی، ولش کن. الان مثلا شما خرجش کنی، مثلا اون موقع جوجه دونه 9 تومن میخریدن، 9000 تومن، الان شده 50000 تومن. مثلا اینطور میان سراغم، اینطور کمکشون میکنم، راهنمایی میکنم. خیلی هم الحمدلله موفق شده، خیلی هم نون بردن ازم. این واحده که من باز کردم، استارتش زدم، شروع کردم این کاره، 50 نفرم بیشتر نون میخورن سر این سوفله. توی این مدت تحریم بود، توی این مدت کرونا بود، کار من هیچ وقت تعطیل نشد. یعنی توکل بر خدا هیچ وقت هم کم نیاوردم. همه زمان کرونا، همه زمان تحریمی، مشکلات اقتصاد، فقط توکل بر خدا هیچ وقت کم نیاوردم. با قناعت و با اصول و با کار درست، کار پیش بردم.
گوش کنیم و یاد بگیریم از تجربیات زیسته خانم اسماعیلی، بانوی کارآفرین سخت کوش همدانی.
خواهرای من، خانمای عزیز، من با دست خاله رفتم دنبال این کار. خدایم میدونه. نه ترسیم. کمک خانواداتون، کمک شوهرتون، نظر زندگی از هم بپاشه به خاطر پول. شما قدم ورداریم، من قدم وردارم، خدا کمک میکنه، پولم میاد. ایت معلوم نمیشه از کجا میاد. خدا خودش میرسونه. هر کارت میتونی، توانتون هست، قالبافه، مرغداره، گوسفنداره، گاوداره، عرقیجات، هر کار توانتون میدونی هست، میتونی بکنی، قدم برداری. هیچ نترسی، خدا کمکتونم میکنه. خانم نعمت زاده، خدا نمیذار آدم زمین بخوره. به من میگفتن از کجا میاری میخوری؟ با این بچه ها، با این شوهر. خدا وکیل خدا میرسونه.
بله عزیزم.
من داشتم میرفتم مجوز چای گرفته بودم، شوهرم گفت زن پول ندارم. گفتم خدا میرسونه. همین موقع، همین ساعت یه نفر آورد 500,000 تومان یه بخچه یه رو سر. همین موقع بود، گفت این امانت میدم اینجا بیمونه خرج کنی، ولی بهار اومده پولمو بده. دو روز قبلش میام میگم پس فردا پولام میگیرم. بس خدا اونو فرستاده برای من. من با 5 تا دانشجو و معسل با شوهر مریض دستمونم خاله بود با یه دنه بغلمه شروع کردم. الان رسیدم 6000 تا را خدا بخواد میخوام بکنم 20000. سختی هم داره راحتی هم داره. انشالله شما هایم شروع کنین، انشالله که موفق میشین.
انشالله خانم اسماعیلی عزیز، خدا شکر که شما الان سختی ها رو پشت سر گذاشتید، آرامش دارید، همسرتون کنارتون هستن، فرزندانتون هستن و همه یه بغلمونه هایی که براشون زحمت کشیدید و الان دارید ثمرش رو میبینید. من بهتون خسته نواشید میگم و ممنون
سلامت باشید.
اندازه از امید و انرژی و دعا برای روزهای خوب با شنوندگان ما صحبت کردید. تنتون سلامت باشه خانم اسماعیلی.
سلامت باشید، قربونت برم، عاقبت خیر بشی انشالله. هر چه خدا میخواین زودی زود بذاره تو دامنتون. موفق باشین انشالله.
مکن تهدید من از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن. گر که ریزد خون من آن دوست بود تا یک کوبان جان برافشانم بر او.
صدای مکتب سلیمان، صدای شهادت، صدای مقاومت در رادیو مقاومت.
بسم الله 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 روزی مسلمان با سیف الله.
شناختن و شناساندن مکتب سردار شکیب سلیمانی در رادیو مقاومت.
باسم سلیمان یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان وكل بلد في مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت در مکتب شهید سلیمان.
سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر. عمار داره این خواهد.
رادیو اقتصاد، رسانی برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
پول در خدمت تولید.
خدمت پول به تولید و سرمایه گذاری یعنی ساختن اقتصاد و انحراف پول از بخش واقعی یعنی تخریب اقتصاد.
با اتخاذ سیاست هدایت اعتباری، منابع مالی بانک ها به فعالیت های مولد و نظام تولید تزریق خواهد شد. عزم رئیس کل جدید بانک مرکزی برای متمرکز کردن نظام بانکی بر حمایت از تولید.
هدایت منابع سیستم بانکی به بخش‌های تولیدی و مولد، بخش‌های دانش بنیان، شرکت‌های کوچک و متوسط، حوزه مسکن و سایر حوزه‌هایی که در اقتصاد ملی نقش مولد دارند و نقش در واقع تولیدی دارند.
پول در خدمت تولید، سیاست هدایت اعتباری. بانک ها همواره به دنبال سود بالا و بدون خطر و علاقمند به دریافت سود تسهیلات و سرمایه گذاری در کسب و کارهای سودآورند، در حالی که مصلحت اقتصادی کشور سرمایه گذاری بانک ها در کسب و کارهای اشتغالزا، مولد و حضور در ریسک های اقتصادی است. در اقتصادهای موفق این دولت است که با تنظیم مقررات منابع بانکی را به فعالیت‌های مولد و اشتغالزا هدایت می‌کند. این همان سیاست هدایت اعتباری است. پول در خدمت تولید. سیاست هدایت اعتباری در کشورهای پیشرفته و صنعتی تجربیات موفقی را ثبت کرده است. رئیس کل بانک مرکزی آلمان در دهه 1930 در ازای صدور مجوزهای عملیات بانکی دستور می‌داد بانک‌های این کشور در صنایعی که از نظر دولت سودمند و اشتغالزا بودند، تسهیلات دهند. بعدها رئیس کل بانک مرکزی ژاپن با الهام از این طرح نظام انگیزشی خاصی را طراحی کرد که بر اساس آن بانک‌های ژاپن تنها به طرح‌های صنعتی مورد نظر دولت وام تخصیص دهند، سیاستی که عامل پیشرفت ژاپن در دهه‌های بعد شد. پول در خدمت تولید. کره جنوبی و چین هم مشابه سیاست هدایت اعتباری را در پیش گرفتند. این سیاست‌ها بعدها در سال 1993 در گزارش بانک جهانی به معجزه اقتصادی شرق تعبیر شد. دکتر احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی:
گاهی مقررات بانک‌ها را می‌ترساند که به این سمت حرکت کنند. برای آنها راحت‌تر است که همچنان تسهیلات بدهند و وثیقه بگیرند، در حالی که برای تأمین مالی زنجیره ارزش ما به خط اعتباری نیاز داریم، نه به تسهیلات. هزینه خط اعتباری بسیار کمتر از تسهیلات است و پرداخت هزینه زمانی فعال می‌شود که منابع بانکی استفاده می‌شود. تنها در این مقطع زمانی است که منبع از زیر خط به بالای خط می‌آید. به هر حال این یک تغییر پارادایم است که لازم است در مورد آن بیشتر گفتگو کنیم.
تغییر پارادایم بزرگی که وزیر جوان اقتصاد از آن یاد می‌کند، تغییر رویکرد کلان نظام بانکی از فعالیت‌های تسهیلات وثیق محور به حمایت اعتباری هدفمند و اثر بخش از نظام تولید است.
بوی شب چله را می شنوی؟ انتهای خیابان آذر باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان. بازار شب چله، ویژه برنامه طولانی ترین شب سال از شبکه رادیویی اقتصاد. حافظ خانی و شاهنامه خانی.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین.
مروری بر آیین‌های کهن ایرانی در بازار شب چله.
باز دوباره خورشید میاد بیرون از دل سیاهی، میذاره رو تاخچه مادر بزرگ سیب و تنگ ماهی.
و کلی گپ و گفت شیرین و خاطره ها از سله رحم، از دید و بازدید ها. سه شنبه 30 آذر ماه ساعت 22، قراری طولانی به بلندای یک شب. پاییز چمدان به دست ایستاده عزم رفتن دارد. کاسه آب می ریزم پشت پای پاییز و تمام می شود.
بیا سر بذاریم رو شونه هم، بیا پا بذاریم رو خونه غم. به خون تاره آمون یه حالی بشه، شاید پای گل هم بهاری بشه.
بازار شب چله.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه. پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
آجیل به تازگیه، لحظه زندگیه، طبیعی سالم و داغ، تازه رسیده از باغ.
زربار، آجیل زربار.